بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امروز که روز پنجم فروردین 1402 هست و مصادف با سوم ماه مبارک رمضان 1444 قمری، خدای تبارک و تعالی رو شکر میکنیم بر این که ما رو در این ماه ضیافت خودش وارد فرمود و با همه وجود و با تضرع و عاجزانه باید از محضر ربوبی تقاضا کنیم که ما رو با امن و سلامت از این ماه خارج بکنه. این ماه رو برای ما سالم بداره. اللهم سلمه لنا و سلمنا فیه، و ما رو هم در این ماه سالم قرار بده. و تسلمه منا فی یسر و عافیه، و این ماه رو که به منزله یک امانتی است که خدا در اختیار ما قرار داده، در پایان ماه از ما تحویل بگیره. توجه دارید انشاءالله، و باید خود خدای تبارک و تعالی عنایت بکنه که این ماه رو ما چگونه بگذرانیم و با چه اعمالی و چه ادعیه‌ای و چه نمازهایی. اینا خیلی مطلب مهمیه. در این ضیافت الهی که خب رضوان خدا بر امام رضوان الله تعالی علیه باد که چقدر رو این کلمه ضیافت که خب ریشش در فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، چقدر ایشون تکیه می کردن. ما چه مقدار توجه به این ضیافت و آداب ضیافت و شرایط ضیافت داریم، چقدر توجه داریم ما در این ضیافت. خب اعمالی از ناحیه میهمان که ما هستیم باید واقع بشه، مثل روزه برای اونایی که قدرت دارن، مریض نیستن، نماز، قرائت قرآن، دعا، مناجات، شب زنده داری، این دعایی که امام جواد علیه السلام در شب اول ماه مبارک رمضان بر حسب اون چه که مرحوم سید در اقبال آورده و مرحوم محدث قومی هم از ایشون نقل میکنه، تو مزامین دعاهای دیگه هم فراوانه. اللهم اعنا علی الصیام فیه و القیام فیه، خدا باید کمک بکنه. ما ماه رمضان میاد تمام میشه، یه مراجعه میکنیم میبینیم که این نمازهای شبهای ماه رمضان رو چقدر خوندیم؟ هیچ. قرآن چقدر در ما نورانیت ایجاد کرد؟ حالا خودم رو دارم عرض میکنم، هیچی. ما اول رمضان، اول ماه مبارک، این دعا با باید زیاد داشته باشیم. بعضی از ماها به ادنا مناسبتی، به ادنا بهانه‌ای، و برخی از مردم روزه نمیگیرند. میگیم چرا روزه نیستید؟ میگن زخم معده داریم مثلا. خب درسته، حالا یه مواردی که خوف ضررم باشه فقه اجازه نمیده و چه بسا اون روزه هم حرامم باشه، ولی این مقدارم آدم به راحتی بخواد یک تکلیفی رو کنار بگذاره، نباید این روحیه در انسان به وجود بیاد. امام جواد علیه السلام در این دعا عبارات خیلی خوب مهم عرض می شود که می فرماید ابتداء دعا اینه: اللهم یا من یملک و تدبیر و هو على کل شیء قدیر، یا من یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور و تجن الضمیر و هو اللطیف الخبیر. بعد می فرما عرض می کند: اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل، من را از کسانی قرار بده هم نیت کنم بعد از نیت هم عمل کنم. آدم گاهی اوقات میگه خب انما الاعمال بالنیات، ما نیت این کارو داشتیم، همینم خدا ثوابمو میده، درسته اینا، اما خود همین گاهی اوقات شیطان میاد مانع میشه از این که انسان عمل رو انجام بده. اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل ولا تجعلنا ممن شقی فکسل، من رو از شقاوتمندانی که از شقیها و اشقیایی که دائما کسالت بر من عارضه قرار نده. ولا ممن هو علی غیر عمل یتکل، اللهم صحح ابداننا من العلل. اول ماه رمضان از خدا میخواد که خدایا وجود من رو از هر مریضی حفظ کن. ببینید اینا کشف از اون عشق به عبادت خداست. آدم مریضه باید دائما دعا کنه خدایا مبادا من نتونم روزه بگیرم، مبادا من نتونم درست عبادت تو رو انجام بدم. و انا علی ما افترضت علینا من العمل، خودت به من کمک کن. اصلا هر عبادتی، هر عملی، اصلا نیت خیرم انسان بخواد بکنه تا خدا اراده نکنه نمیشه. این روشنه، باید خدا اراده کنه. خب حالا هرچی انسان از خدا طلب استعانت بکنه و طلب یاری کنه، خدا هم کمک میکنه. اَإِنَّا عَلَى مَفْتَرَسْتَ عَلَيْنَا مِنَ الْأَمَلِ حَتَّى يَنْغَزِيَ أَنَّا شَهْرُكَ هَذَا وَقَدْ عَدَّيْنَا مَفْرُوذَكَ اللهم اَإِنَّا عَلَى سِيَامِهِ وَوَفِّغْنَا لِقِيَامِهِ وَنَشِّتْنَا فِيهِ لِلصَّلَاةِ. خیلی این تعبیر، بعضی از تعبیرات اصلا انسان رو متحول میکنه. خدایا تو ماه رمضان برای نماز نشاط دیگری به من بده. نشاط خب یعنی خضوع و خشوع هم بیشتر باشه، دریافتم از تو بیشتر باشه. نماز علامت قبولیش این است که در حال نماز انسان چیزی از خدا دریافت کنه، همون در حال نماز، ولو خوفی باشه که بر وجودش عارض بشه، ولو حقارت خودش رو بیشتر باور کنه، عظمت خدا رو بیشتر باور بکنه، خسته نشه در نماز. این نشاط، خب ماها غالبا نمازمون با خستگی میخونیم، با خستگی، میخوایم یه رفع تکلیفی بشه. اما امام جواد علیه السلام میفرد و نشطنا فیه للصلات، در این ماه به ما نشاط برای نماز بده، اصلا بال در بیاریم وقتی نماز میخونیم، وقتی با خدا داریم حرف میزنیم. این آداب ضیافت همینه، وقتی انسان با خدا صحبت میکنه، وقتی انسان قرآن میخونه، یک عروجی را و یک نشاطی رو در خودش احساس بکنه. البته کنارش هم نباید غرور برای انسان، چون این نشاط بلافاصله غرورم برای آدم میاره که من هستم که با خدا این ارتباط رو دارم. باید مراقبت بکنیم، بعد بگیم خدایا این عملی نیست که قابل برای عرضه به محضر تو باشه، من عملی ندارم اصلا، من کی هستم به فرمایش امام که بیشتر رو این تعبیر یاد می دادن به همه و همه، و کی هستیم تا عبادتمون چیزی باشه، ارزشی داشته باشه. اینا رو هی باورشو در اون زیاد بکنیم. توی ماه رمضان باور به این که چیزی نیستیم، کسی نیستیم، عملی نداریم، هرچی آدم خدا رو باورتر بکند به ضعف خودش بیشتر پی میبره، به حقارت خودش بیشتر پی میبره. تو ماه رمضان باید حب دنیا رو از دلمون خارج بکنیم. ادب ضیافت همینه دیگه، انسان در میهمانی خدا فقط به یاد خدا باشه، فقط یاد صاحب این ماه و صاحب خودمون باشیم و او رو حاکم و مسلط بر خودمون و قلب خودمون و اعمال خودمون بکنیم. دنبال دنیا نباشیم، دنبال مقام نباشیم، دنبال تقرب به خدا باشیم. فقط ماه رمضان برای همینه. ولا تحجبنا من القراءه، خدایا بین ما و قرائت کتابت حجاب قرار نده. انسان با یک ولعی قرآن رو باز کنه، با یک نشاطی قرآن رو بخونه، بعد ببینه چی توی این چند آیه نصیب او شد، حالا غیر از اون نورانیت که خود قرآن، نگاه به قرآن، خوندن قرآن، چه چیز جدیدی خدا نصیب شما کرد. وقتی حجاب کنار برود فهم باز میشه، درک آغاز میشه، انسان میفهمه یه نکات جدیدی رو. اللهم لا تسلط علینا وسبا، خدایا خستگی نیار سراغ ما، ولا تعبا رنج، ولا سقما مریضی، ولا عتبا. تا دنباله این دعا که حتما موفق به خوندن این دعا بودید، و حالا درست نوشته شب اول ماه رمضان، این باید ذکر هر روز ما باشه که اللهم اعنا، اللهم اعنا، اللهم اعنا، بر صیام و قیام و قرائت و مناجات و ذکر و تقرب به خودت. او اصلا آیون این وادی، وادی نیست که انسان بگه من با اراده قطعیه خودم میخوام واردش بشم، ابدا. من حتی معتقدم کسی که نمازش 10 دقیقه بعد از اول وقته، حالا به حسب فقهی ما بگیم این وقت، وقت عرض می شود خاص این نماز و وقت فضیلت این نماز از این ساعت تا این ساعته، اما تو همون وقت فضیلت 1 دقیقه زودترم خوندن باید اعانت خدا باشه. نمیشه بگیم که حالا اینجا مثلا من خودم اول وقت مراقبت کردم. نه، باید خدا اراده کنه. این وادی، وادی عجیبیه دیگه، بحث جبر و نمیدونم این گونه امور، این بحث ها اصلا نباید اینجا تو این میدان ها بیاد. این میدان میدانیست که علت العللش توفیق خداست، علت العللش اراده خداست. البته خب حالا به حسب ظاهر ما هم باید یک ارادت و مایی داشته باشیم، ولی علت العللش اونه. باید خدا توفیق بده به انسان. انشالله در این اوائل ماه مبارک رمضان از خدای تبارک و تعالی عاجزانه میخواهیم که به بهترین نحو از ما پذیرایی کنه و اون چرا که به بهترین اولیاء خودش و به بهترین مقربین خودش در این ماه عنایت میکنه، خدا به همه ما عنایت بفرماید. خب بنا شد که ما بحث فقهی بیمه رو شروع کنیم انشاءالله، و بر اساس اون ترتیبی که در آخر تحریر آمده، چون مرحوم امام در آخر تحریر مسائل مستحدثه رو بحث کردن و فروعش رو آوردن، اونجا ذکر فرمودن که اولین بحثشون بحث بیمه است. می فرماین البحث حول المسائل المستحدثه منها التأمین، مسئله یک، 10 مسئله دارن. التأمین عقد واقع بین المؤمن والمستأمن المؤمن له، دی طرف دیگر رو بهش مستأمن میگن، مؤمن له هم میگن. بأن یلتزم المؤمن، مؤمن همون بیمه کننده است، جبر خسارت کذائیه اذا وردت علی المستأمن، اگر یه خسارتی، حادثه‌ای، آتش سوزی، دزدی، غرقی، نقصانی بر مستأمن وارد شد، مؤمن جبران بکنه. فی مقابل ان یدفع المؤمن له مبلغا، در مقابلش مؤمن له یعنی مستأمن مبلغی رو به مؤمن، مؤمن بیمه کننده است، مؤمن له بیمه شونده است، دفع کنه که یتفق علیه طرفان ان یدفع المؤمن له مبلغا، یا دفع کند الان یا تعهد بدهد به دفع مبلغ یتفق علیه طرفان، که حالا فرقش رو عرض خواهیم کرد. خب بحث بیمه که در عربی ازش تعبیر به تأمین میکنن و کتابهایی هم که در عربی نوشته شده فقه و تأمین، عنوانش اینه فقه و تأمین. حالا تو خود ما هم هست که بیمه تأمین اجتماعی، اون دیگه یک عرض می شود که این بیمه تأمین اجتماعی هم مثل سنگ حجر الاسود میمونه، که معروف هم عرف میگن سنگ حجر الاسود. خب این تأمین خودش بیمه است، بیمه اجتماعی. خب میخوام عرض کنم توی کلمات ما هم رایجه فقه و تأمین. یه بحثی آقایون دارن، حالا من عرض بکنم اول کسی که این مباحث بیمه از او استفتا شده در میان علمای امامیه مرحوم عاصم کاظم یزدی صاحب عروه است، که این استفتاءات بیمه در یک کتابی یکی از شاگردهای ایشون به نام عاشق احمد کاشف الغطا جمع آوری کرده و چاپ شده. بعد مرحوم عاشق حسین حلی کتابی داره به نام بحوثان فقهیه که یکی از مباحثی که ایشون اونجا داره، خب اونم به قلم یکی از شاگردهای ایشون به نام عزالدین بحرالعلوم رضوان الله علیه، ایشون تقریر کرده این مسائل مستحدثه مرحوم عاشق حسین حلی رو. و بعد از ایشون دیگرانم، حالا بعضیام در محضر ایشون بودن و مسائل مستحدثه‌ای که ازشون چاپ شده خیلی قریب به فرمایشات مرحوم عاشق حسین حلیه. رساله های مختلف هم در میان شیعه و هم در میان اهل سنت، اهل سنت که خیلی فراوون بحث کردن و یعنی تمام اقسام بیمه رو، یعنی گاهی اوقات یک جلد کتاب ضخیم راجع به بررسی فقهی و حقوقی یک قسم از اقسام بیمه بحث کردن که خودش حالا اقسامش رو اشاره خواهم کرد. اولین بحثی که مرحوم حلی داره عرض می شود در همین بحوثشون راجع به تاریخچه بیمه است که این بیمه از کجا پیدا شده. بعد از این که در مقدمه این رو ذکر میکنن که یک معنای اجمالی از بیمه ذکر میکنن، یه معنای اجمالی تا برسن به تعریفش، واقعیت بیمه چیه؟ که واقعیت بیمه میفرمایند که دو نفر با هم قراردادی میبندن یا دو گروه یا یک شخص و یک گروه بر این که اگر فلان حادثه اتفاق افتاد دیگری بیاد جبران بکنه، دیگری حالا بر اساس توافق یا بر اساس قانون. اینا نکاتی است که حالا بعدن باید بهش برسیم. خب الان در زمان ما از حقوق کارمندها یه مقداری رو بل اجبار به عنوان بیمه بر میدارن، اصلا کم میکنن، حالا مقدارش هم رو خود قانون معین میکنه. حالا اینا چیزایی است که بعداً در اثناء بحث باید ببینیم که آیا موجب فرق میشه یا نه. خلاصه دو طرف هستن بر یک عرض میشود موضوعی توافق میکنن، حالا اون موضوع خسارت عرض میشود، موضوع حفظ جان، حالا بعد از فوت اون شخص برای ورثه او چیزی قرار داده بشه که ازش تعبیر بیمه عمر میکنن که یه مبلغی مؤمن یعنی بیمه کننده بپردازه. این واقع بیمه است. خب آیا این بیمه در جامعه امروز مورد نیازه؟ مرحوم عاشق حسین فرماد اصلا زمانه طوری داره پیش میره که یکی از چیزهای لازم جامعه و مجتمع امروزه. هرچه جامعه پیش میره خطر، انسان با خطر بیشتر مواجه میشه. شما الان مریضی هایی که قدیم بوده الان مریضی ها نسبت به او صدها برابر شده، سرطان ها، نمیدونم اقسام مرض ها، خطرات. یعنی هرچه جامعه صنعتی تر میشه، هرچه جامعه گسترده تر میشه، هرچه ارتباطات قوی تر داره میشه، به موازات او خطر داره زیادتر میشه و این میطلبه که این خطر رو یه جوری براش یک حلی رو، یه راه حلی براش پیدا بکنن برای حل این خطر و اخطار. لذا بیمه یک امری است که ضروریه. حتی امروز اقتصاد بدون بیمه عرض می شود که نمیچرخه. خب در همین دوران تحریم که ما گرفتار تحریم دریایی و کشتیرانی و اینها بودیم، یکی از عللش این بود که این کشتی هایی که بیمه بودن اون شرکت بیمه گر گفته بود که اگر برای ایران بار ببرید و اینها، من اگر مشکلی برای کشتیتون به وجود آمد من خسارتشو نمیدم. خب ببینید در خود اقتصاد هم این مسئله بسیار مؤثره. یعنی میشه گفت اقتصاد امروز اصلا بدون مسئله بیمه تحقق پیدا نمی کنه. یه امری نیست که حالا بگیم اگه باشه خوبه، اگه نبودم ضرری به جایی نمی رسونه. لذا ضرورت بیمه روشنه. بحث دیگه ای که ایشون میکنن بحث تاریخی بیمه است. در این بحث تاریخچه بیمه میفرماید و تأمینو به نظرت البدائیه، یعنی با نظر بدوی، یعنی حالا کاری به جزئیات و ضوابطش و اینا نداریم، به معنای اجمالی، به فکر اجمالی. یعنی اگه اجمالی از بیمه رو بخوایم، لم یکن ولید الایام المتأخره، یه امر حادثی نیست اصلا، بل هو موجود من زمن بعید و ان لم یکن معروفا لدى العامه که فکرت لها قوانینها و نظمها الخاصه. درسته در گذشته ضابط من نبوده، به شکل عقد نبوده، پیمان نبوده، اما میگن واقع بیمه بوده. میگیم مثل چی؟ میگه میفرد و نخوز لذالکه مثلا فإن هذه المساعدات التي تصل الى الانسان من اقاربه و اصدقائه عند مرضه. یک کسی مریض میشه، الان هم همینطوره، شما عیادت میرید یه چیزی برمیدارید برای او میبرید. اگر یه مصیبتی برش وارد بشه، خب الان تو خیلی از جاها مرسوم کسی که عزادار میشه بستگانش اطعام اون چند روز رو تأمین میکنن و تنظیم میکنن. خب ایشون میگه این خودش جوهر بیمه است. درست عقد نیست، تعهد نیست، ولی این بیمه همینه دیگه. یعنی یک مشکلی پیش میاد، یه امنی برای اون صاحب مصیبت و صاحب کارسه باشه، یه حلقه امنی برای او باشه. باز مثالهای دیگه میزنن، عرض می شود که این رو خودتون مراجعه بفرمایید به کتاب ایشون. اینم بحث تاریخیش. حالا در صفحه بعد وقتی میان سراغ عقد، ببینید ایشون یه بحث داره به عنوان حقیقت بیمه، میگن ریشه تاریخی داره. در ریشه تاریخیش هم بحث عقد و عقد معاوضی و نمیدونم اینا اصلا نبوده. چون دیدم در بعضی از نوشته های بعضی از دوستان این کلام ایشون رو آوردن، بعد اشکال کردن که اون موقع عقد نبوده، اون موقع عقد معاوضی نبوده. خب اصلا ایشون نمیخواد این رو بگه، ایشون میخواد بگه حقیقت بیمه از قدیم الایام بوده. ولی زمان میفرماید و این لم یکن معروفن که فکرت لها قوانینها و نظمها الخاصه. منتها در صفحه بعد اول جایی که عقد بیمه و این قرارداد بیمه منعقد شده، میفرد و عقدم و عقد ایتالیین لتأمین در سال 1347 میلادی بوده. بعدم حالا عرض میکنم، بعدم میگن یحتمل ان یکون هناک عقدم، بعد عقدم و قضیت لتأمین البحری. چون تو دنیا عمدتا اول مسئله بیمه دریایی شروع شد، چون اونجا با خطر غرق شدن اموال و دزدیده شدن اموال و طوفان‌ها و اینها مواجه بود، اونجا مطرح شد سال 1361 میلادی. اول شرکت لتأمین الحریق، برای آتش سوزی، در لندن 1666 میلادی. من یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، تو این کتاب هست. خب اینا گاهی اوقات یه تاریخ‌هایی است که خوبه. تو پاورقی این کتاب یه مطلبی رو در عبارت در همون قضیه قبل نقل میکنه، میگه این مطلب رو یک محاضراتی در نجف بوده، یک استادی که مدیر شرکت تأمین مصری بوده، این می آمده علا طلبت صف ثانی فی کلیت تجاره و الاقتصاد العراقیه، برای دانشجوهای علم اقتصاد برای اونجا مطرح کرده. علمای نجفایون در این اینکه خب در نجف بودن، اما چون نجف محور شیعه بوده در دنیا و الان هم هست، از نقاط مختلف دنیا تحقیقات اینها میرفته به نجف، به دانشگاه‌های نجف، به حوزه‌های علمیه نجف. خود مرحوم شهید صد رضوان الله تعالی علیه یکی از آقایون برای من نقل کرد، گفت وقتی من رفتم منزل ایشون دیدم تو کتابخونه‌اش بسیاری از این کتاب‌های جدیدی که از مصر و از کشورهای مختلف اهل سنت نوشتن تو مباحث مختلف و ایشون حال مطالعه میکنه. این نظریه‌ای که ایشون در باب وضع داره به نام القرن الاکید که همون شرطی بودن در باب روانشناسیه، ایشون این رو از همین روانشناسای غربی گرفته، همین شرطی شدن موجودات. حالا میخوام عرض کنم این اطلاع اون زمان بوده، الان هم هست به حمدالله. خب این یک تاریخچه ای از بیمه. حالا من باز قبل از این که مسئله رو شروع کنیم، اونم عرض میکنم عرض میشود که ببینید، ما اولا خود بیمه به نظر من یک ریشه قرآنی هم داره. این آیاتی که مربوط به جنگ احد هست، حالا باز نبین که به عقد بیمه ها، حقیقت بیمه رو داریم عرض میکنیم، حقیقت بیمه. حالا شما این آیات رو ببینید مربوط به جنگ احد، در آیه 154 خدای تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. این امنه یعنی ما یک ایمنی فرستادیم برای این مجاهدان، برای و اون ایمنی این بود که اینها خوابیدن، یعنی خود نعاس رو به عنوان یک تأمینی در بعد از این همه غم و این همه گرفتاری و مشکلاتی که به وجود آمد در جنگ احد، خدا فرمود ما این رو به عنوان یک تأمینی برای اینها فرستادیم. میشه حالا این به عنوان، نه اینکه حالا عرض کردم نمیخوایم بگیم این یعنی عقد بیمه یا عقد معاوضی، چون حالا اون احکام خودش رو داره، باز حقیقت بیمه است. یعنی خود خدای تبارک و تعالی این عمل رو با عبادش انجام داده. حادثه پیش اومده در جنگ احد، خب این حادثه چجور باید جبران بشه؟ میفرماید انزلنا علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا تا آخر آیه. یه بحث دیگری که وجود داره این است که آیا ما در فقه خودمون مواردی داریم عرض میشود برای همین بیمه، غیر از همین عقد بیمه‌ای که الان داریم؟ بله، سه مورد مطرح شده. یه مورد بحث زمان جریره است. عرض میکنم که در مباحث ارث بحث زمان جریره مطرح میشه و بعدن ما وقتی بیایم روی تصحیح عقد بیمه که آیا عقد بیمه یکی از مصادیق عقد زمانه که مرحوم هلی قائله، مرحوم آقای حکیمم در مستمسك احتمالش رو داده، یا از مصادیق صلح، یا از مصادیق هبه معوضه است که مرحوم آقای خویی قائل شدن، یا اصلا اونی که امام قائل شده، این است که یک عقد مستقله. اینا رو ما برسیم اونجا، فرق بین این عقد بیمه که عنوان زمان رو داره و یکی از مصادیق زمان میتونه باشه با زمان جریره رو عرض میکنیم. ولی میخوام عرض کنم خود زمان جریره یک نوعی از بیمه است. زمان جریره این بوده که دو نفر با هم قرارداد میبستند که بر هر کدام مصیبتی وارد شد، اگر باید دیه‌ای بده، اگر باید عرشی بده، جبرانی باید بکنه، دیگری جبران کنه. و هر کدام مردن در صورتی که وارث نسبی و صحبی نداشته باشه، این وارث او بشود. این در جاهلیت بوده، اسلام هم آمد او رو تأییدش کرد. خب این یک نوعی از زمانه. البته بین این و بین عقد و زمان، عقد و تأمین که حالا میخونیم، ممکنه یک فرقهایی هم گذاشته بشه. این یک. دوم همین که فرمودید مسئله دیه برای عاقله. خب در قتل خطعی عاقله باید بیاد، مثل عمو که از ناحیه پدر هست عاقله، اینا باید بیان بپردازن دیه رو. خب اینم خودش یک نوعیه. حالا مثلا این در مقابل این است که اگر این بچه بمیره، این شخصی قتل خطایی انجام داده بمیره، خب یه زمانی که پدر نداره، مادر نداره، اولاد نداره، خب این عمو در یه طبقه از ارث قرار میگیره، حالا در مقابل او اینم باید بپردازه. البته این توجیه خیلی قابل قبولی نیست، ولی عاقله دیگه رو باید بپرزه، این خودش یک نوع تأمینیه. مورد سوم در زمان درک مبیعه، که این رو در کتاب البیع خوندید، دو نفر دارن با هم معامله میکنن، فرض کنید معامله کلانیه، مشتری میگه خب من حالا این پول رو بخوام بدم به این بایه، اگر بعدن جنس مال غیر درآمد من چیکار بکنم؟ خب اینجا یک شخص ثالثی ضامن میشه، جبران مبیع را، اگر بعدن معلوم بشه که این مبیع مال غیره. خب اینا رو داریم، اینها رو در فقه داریم و عرض میشود که یک نوعی از بیمه هست. اما حالا اون بیمه‌ای که بخوایم بحث بکنیم به حسب اصطلاح، با اینها فوارقی داره. اون نفقه است، اون وجوب نفقه. نه اون نمیشه به این معنی بیمه عرض میشه، مشکل یه مقداری مشکل او. مثل این است که نفقه زن بر مرد واجبه، این معناش است که زن بیمه مرده نیست. حالا اینطور پس هم ببینید، حالا بیمه یک حادثه‌ای باید اتفاق بیفته، که البته اینم تو تعریفش ما باید بحث کنیم. یه حادثه‌ای اتفاق بیفته، این حادثه ممکنه مریضی باشه، آتش سوزی باشه، اینا بله ممکنه فقدان خودش باشه، که اگه خودش نباشد کسی نیست خرج این زن و بچه رو بده، همون بیمه عمر ازش تعبیر میشه. خب اینجا یک مطلبی که حالا به عهده خود آقایون میگذاریم، اقسامیست که در بیمه وجود داره، تقسیمهای فراوانیست که وجود داره. مرحوم آش حسین هلی اینجا میگه یک بیمه متعارف داریم، یک بیمه تبادلی داریم. این بیمه تبادلی همون بیمه اجتماعیه، یک گروهی سرمایه گذاری میکنن، همین بیمه های تعاونی که الان وجود داره، که اگر یکی از اینها گرفتار یک حادثه ای شد، اون حادثه رو با این پولی که همه سرمایه گذاری کردن جبران بکنن. یعنی گاهی اوقات بیمه بین دو نفر یا یک شخص و یک گروه، الان شرکت های بیمه که وجود داره اشخاص میرن خودشون رو بیمه میکنن از این نوعه. اما یک بیمه هایی داریم، بیمه های تعاونی. اون وقت فرق اصلی اینا که حالا اینا نکاتیست که ما در اثناء بس وقتی هر قسمی رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم، در بیمه نوع اول که ازش به بیمه متعارف و بازرگانی تعبیر میکنن، سود ملاک اصلی برای بیمه گره. بیمه کننده یا بیمه گر دنبال سوده. این شرکت هایی که الان برای بیمه درست شده دارن با بیمه تجارت میکنن، چه پولهای هنگفتی هم اینها تحصیل میکنن. اما در بیمه تعاونی بحث سود مطرح نیست، فقط جبران خسارت بر یکی از اعضایی است که در این تعاونیه. باز بیمه رو عرض میکنم که تقسیم میکنن بیمه خصوصی که خب انواعی داره، بیمه اموال، بیمه مسئولیت، بیمه اشخاص. خود بیمه اشخاص هم انواعی داره. یعنی امروز اصلا گاهی اوقات برای یک نوعی از اقسام بیمه کتاب بنویسن، برای یک نوعش، قوانینش، ضوابطش و شرایطش، که خب حالا اینا رو ما هم در اسنابش اشاره خواهیم کرد، هم خود شما آقایون این روی مقداری عرض می شود که ببینید تو کتاب هایی که راجع به بیمه چه فارسی چه عربی نوشته شده اینها رو ملاحظه بفرمایید. حالا این یه بحث مقدماتی امروز که حالا روز اول هست، ما انشاءالله فردا این مسئله رو، یعنی اولین بحث تعریف بیمه است. این تعریفی که امام فرمودن آیا تعریف کامل و دقیقه یا اینکه باید نکاتی رو ما به این تعریف اضافه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.